بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و سلام و عرض ادب خدمت حضار عزیز، همینطور اساتید عزیزی که به صورت برخط خدمتشون هستیم. از سلسله نشست های دانشگاه و تمدن نوین اسلامی نشست دومی رو خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر نجف لکساری استاد محترم دانشگاه باقالعلوم و علیه السلام و ریاست محترم پزشکی علوم فرهنگ اسلامی هستیم. خب نشست قرار بود هفته پیش برگزار بشه که به دلیل که سلطه و جنابی پیش اومد ما دوشنبه و این ساعت در خدمت عزیزان هستیم برای برگزارش. عنوانی که جنابی دکتر انتخاب فرمودن برای بحثشون، بحث دانشگاه و حکمرانی تمدنی متعالی هست که قرار است از محضرشون این بحث رو استفاده کنیم. همونطور که دوستانم مطلع هستن، حالا بعد انشاءالله این دوستانه هم میشه، نشست ها ذیل همایش دانشگاه و تمدن نوین اسلامی هست که خب قرار است از دانشگاه های مختلف اساتید برتر و صاحب نظران در این حوزه مباحثی رو داشته باشن که ببینیم چطور میشه به یک دانشگاه ترازی تمدن اسلامی رسید. حالا با توجه به اون محورهایی که وجود داره، بالاخره شاخصه های یک دانشگاه تراز تمدن اسلامی چیه، خود دانشجویان، همینطور ارکان دانشگاه و دیگر به هر حال مؤلفه هایی که میتونه کمک کنه. چون به هر حال دانشگاه همونطور که امام انقلاب هم فرمودن منشأ تحولات تو جامعه هستش و میتونه نقش خیلی مهمی داشته باشه توی تحقق این اهدافی که مد نظر هست، به خصوص در بحث تمدن نوین اسلامی خیلی میتونه کمک کار باشه و به خصوص ما در این حوادث اخیر نقش دانشگاه رو دیدیم که دانشگاه میتونه، اگر یه دانشگاه خوب باشه و بتونه بالاخره با مدیریت وقایع و قضایایی که رخ میده مسیر خودش رو که در حالی مسیر خاصی تعیین شده پیش ببره، چقدر به جامعه کمک کنه و برخلافش، یعنی برعکسش هم اگر یه وقت خللی، ضعفی، نقصی باشه چقدر میتونه باعث اختلال بشه. و این جزء دغدغه‌ای بود. خب من این مدت میدیدم دانشگاه مختلف نشست های مختلفی برگزار میکردن که این مسیر رو چطور پیش ببرن. من بیش از این سخن رو اطلاع ندم، در خدمت جناب دکتر هستیم، بحثشون رو خواهیم داشت انشالله. در پایان صحبت ایشون سوالاتی که دوستان عزیز دارن انشالله شنوا خواهیم بود و جناب دکتر لکسایی عزیز پاسخ اونها رو خواهند داد. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد به سراغ بحث جناب دکتر لکسایی میریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. سلام عرض میکنم محضر حضار محترم، اساتید گرامی، عزیزان حاضر در جلسه، چه حضوری چه در فضای مجازی، و از خدای متعال میخواهیم به ما توفیق عنایت بفرماید که اون چرا مورد رضایت او هست بر زبان ما جاری بشه. پس همونطور که فرمودن دانشگاه و حکمرانی تمدنی متعالی هست. یک اشارات مفهومی داشته باشم که اینجا منظور ما از دانشگاه مراکز آموزش عالی هست، چه حوزوی چه دانشگاهی، یعنی همه مراکزی که به تربیت نخبگان در سطوح عالی می‌پردازند منظور هست. و از حکمرانی فرایند اعمال قدرت از مبدأ تا مقصد منظور ما هست. این اعمال اقتدار از مبدأ تا مقصد برای تحقق هدف یا اهدافی صورت میگیره و از منظر قرآن کریم و آموزه های اسلامی وقتی که نگاه بکنیم در دو پارادایم کلان قابل تصور هست، یعنی یا راهبری و اعمال قدرت توحیدی است که ما نام اون رو متعالی میگذاریم، و یا غیر توحیدی است. غیر توحیدی طیف وسیعی رو داره، یعنی حتی شامل ضد توحیدی هم میشه، که غیر توحیدی باشه یا ضد توحیدی باشه، که خود اون انواع و اقسامی پیدا میکنه، ولی ازش با عنوان حکمرانی متدانی یا دنیا گرایانه ما یاد میکنیم که متکثر هست. پس وقتی از حکمرانی تمدنی متعالی سخن میگوییم، یعنی حکمرانی با دو تا روی کرد، میخواد اعمال اقتدار بکنه از مبدأ تا مقصد، هم برای نیل به تمدن جدید و هم روی کردش روی کرد توحیدی هست. خب اگر این تعریف رو بپذیریم، اینجا باید به این نکته مقدماتی هم توجه بکنیم که حکمرانی تمدنی متعالی مبادی و محرک‌های معرفتی و انگیزشی اون، یعنی موتور محرک این نوع حکمرانی، چه در سطح دولت، چه در سطح نهادهای رسمی و چه در سطح نهادهای مردمی و NGOها، تشکل‌های مختلف، حتی تا سطح آحاد مردم، اسلام هست. اسلام چه به مثابه یک بسته معرفتی و چه به مثابه یک بسته انگیزشی، یعنی حکمرانان چه دولتی چه غیر دولتی در حکمرانی تمدنی متعالی محرک‌های معرفتی و انگیزشی خودشون رو از دین اخذ میکنن و اقتباس میکنن، و یا از منابعی که دین اونها رو مورد تایید قرار میدهد. نمیتونن که اینها محرک‌های معرفتی و انگیزشی خودشون در ساحت حکمرانی رو از منابع مخالف با دین و مغایر با دین تأمین بکنن، چه رسد که اونها بخواد ضد دین باشه. این بحث هم مبتنی بر این مفروض هست که دین صرفاً ایمان نیست، بلکه ایمان است به اضافه عمل صالح. چون اگر کسی بیاد دین رو صرفاً مجموعه باورها بگیره، بگه دین مساویست با ایمان اما از عمل صحبت نکنه، چون این کسی میتونه دین رو از حکمرانی هم جدا بکنه، چون حکمرانی مربوط به حوزه عمل هست، منتها هر عملی مبتنی بر یک محرک هاییست، مبتنی بر یک ایمانیست. اگر عمل از ایمان توحیدی برخیزد میشود عمل صالح. در واقع عمل هم تقسیم میشه به صالح و غیر صالح، یعنی فاسد در واقع، عمل سوء. در حکمرانی تمدنی متعالی ما با ایمان و عمل صالح هم بنابراین سر و کار داریم. خب از این منظر و با این مقدمه مختصری که عرض شد، اگر ما بخواهیم که بحثمون منتج به یک نتیجه‌ای باشه، من سعی خواهم کرد که مراحل تبدیل آموزه‌های دینی با همین عطف توجه به ساحت ایمان و عمل صالح به عنوان تجلیات و خروجی‌های فرایند حکمرانی رو، این مراحلش رو حل بکنم. اونجوری که من مطالعه کردم و بررسی کردم، اینها رو ما میتونیم در 6 مرحله ذکر بکنیم. بحث من مبتنی است بر یکی از فرازهای آیه 13 سوره مبارکه شورا. اگر در محضر قرآن کریم هستید میتونید این آیه رو خودتون ملاحظه بفرمایید. در آیه 13 سوره شورا خدای متعال میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، شرع لكم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه. من همین قسمت شاید مثال من هست، اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه، ولی قبلش رو هم لازم هست که معنا بکنم. شرع از همون کلماتی هست که مشتقات زیادی داره، شریعت، شریعه، شرایع، اینها همه، شارع از همین مصدر شرع مشتق شده. شریعه جایی هست که کنار رودخانه درست میکنن برای اینکه افراد برن کنار آب و آب بردارن، یعنی اون آب راه میشه شریعه. چون ما از همه قسمت‌های کنار رودخونه نمیتونیم بریم و آب برداریم، یه جاهایی به عنوان راه درست میشه، عرب به اونها میگه شریعه. مثلا میگیم که حضرت ابوالفضل العباس سلام الله علیه وارد شریعه فرات شد، یعنی از اون قسمتی که راه درست کرده بودن برای اینکه کسی که میخواد آب برداره از فرات، ایشون از همون قسمت رفت و به ساحل فرات رسید برای اینکه آب برداره. شرع لکم من الدین، یعنی خدا برای شما راهی باز کرد از دین. اگر میخواهید که به هدف برسید، به سعادت برسید، به ارتقای وجودتون کمک بکنید، خدای متعال یه راهی برای شما باز کرده. این راه چیه؟ من الدین. این راه عبارت است از دین. دین رو خدای متعال برای شما راه نیل به مقاصد قرار داده. کدوم دین؟ می‌فرماید این دین یکی بیش نیست. جای دیگه هم داریم، ان الدین عند الله الاسلام. این دین همونیه که ما وصا به نوح هم. خدا نوح رو به همین دین مأمور کرده بود و نوح ما رو سفارش کرد به عمل به این دین، پس مورد سفارش نوح بوده. الذی اوحینا الیک، این دین همینیه که ما به تو وحی کردیم. اینجا منظور رسول مکرم اسلام هست. و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی، و آنچه که ما سفارش کرده بودیم به آن ابراهیم را و موسی را و عیسی را. پس ببینید اون چه به انبیای اولوالعزم، چون انبیای اولوالعزم ویژگیشون اینه که صاحب شریعت هم. هر نبی اولوالعزمی شریعت داشته. می‌فرماید دین همونیه که ما به پیامبران اولوالعزم از جمله به تو وحی کردیم. خب این یک اساره ای داره. خدای متعال میفرماید که دستور ما به همه انبیای اولوالعزم یک چیز بیشتر نبود. اون چی بود؟ اقیم الدین. این دینی رو که ما برای شما وحی کردیم، این دینی رو که شما رو بهش سفارش کردیم، اقامه کنید، برپا کنید. خب ولا تتفرقوا فیه، همشو برپا بکنید. ولا تتفرقوا فیه یعنی در این دین وقتی میخواهید اجراش بکنید تفرقه نندازید، جدایی نندازید. اینطور نباشه که یه کسی بیاد بگه که من از یه پنجم دین مثلا خوشم میاد، اون یکی بگه من از دو پنجمش خوشم میاد، اون یکی بیاد بگه من از سه پنجمش خوشم میاد، اون یکی بیاد بگه من از آیات مثلا رحمانی خوشم میاد، اون یکی بیاد بگه من فقط از آیات جهاد خوشم میاد. ولا تتفرقوا فی، دین رو تیکه تیکه نکنید. دین یک کل هست، یک سیستم هست. ان اقیم الدین، به همه این دین عمل کنید، دین رو به طور کامل اقامه کنید، برپا کنید، رونق ببخشید بهش. ولا تتفرقوا فیه، با دین گزینشی برخورد نکنید. نتیجه برخورد گزینشی با دین ایجاد فرقه های مختلف هست. ایجاد فرقه های مختلف هست. ببینید موضوع سوره کافرون چیه؟ اینکه خدای متعال اون سوره رو بر رسول مکرم اسلام نازل میکنه. موضوعش این بود که مشرکان تعدادی آمده بودن با حضرت مذاکره بکنن برای اینکه تو بیا بخشی از آموزه های ما رو بپذیر، ما هم بخشی از دین تو رو میپذیریم. به مدت تو بیا با دین ما همراهی کنی، مدت ما با دین تو همراهی میکنیم. سوره کافرون نازل شد که لکم دینکم ولی دین. قابل جمع نیست، قابل جمع نیست. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون الا انتم عابدون ما اعبد. دین میاد مسیر عبودیت ما رو مشخص میکنه، یا ما خدا رو عبادت میکنیم. خدا رو عبادت میکنیم یعنی چی کار میکنیم؟ که فلسفه آفرینش هم همین عبادت دیگه، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما خدا رو عبادت میکنیم یعنی فقط خدا را اطاعت میکنیم. اگر کسی بگه من خدا رو عبادت میکنم ولی از طاغوت اطاعت بکنه، این که عبادت خدا نشده که. ما از هر کسی که اطاعت میکنیم او را عبادت میکنیم. خب سوال، ما چطوری خدا رو میتونیم اطاعت کنیم؟ اگر دستورات خدا رو بدونیم چیه، معرفت پیدا کنیم به دستورات خدا، بعد میتونیم بگیم خدا رو اطاعت میکنیم. سوال بعدی، چطوری معرفت پیدا کنیم به دستورات خدا؟ اینجا سر و کله نهاد آموزش و تعلیم و تربیت باز میشه دیگه. دانشگاه مرکز تعلیم و تربیت که بنیانگذارش هم انبیاء الهی هستند. چرا؟ چون فلسفه ارسال رسول، یکی از فلسفه های ارسال رسول، یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه هست. رسالت رسول الله اینه که اصلاح انگیزه ها بکند، یزکیهم، و اصلاح اندیشه ها و معرفت ها بکند، یعلمهم الکتاب و الحکمه. کتاب رو به مردم آموزش بده، قرآن رو به مردم آموزش بده. پس دانشگاهی مبدأ حکمرانی متعالی هست که دین رو آموزش بده به مردم. و آموزش میده دین رو برای چی؟ برای اینکه معرفت پیدا کنن به دین. چرا معرفت پیدا کنیم؟ برای اینکه اطاعت کنیم. چرا اطاعت کنیم؟ چون قراره که فقط خدا رو عبادت بکنیم دیگه. غیر خدا رو قرار نیست که عبادت بکنیم. ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. شما مشرکان خدای مرا عبادت نمی کنید، من هم خدایان شما را عبادت نمی کنم. لکم دینکم ولی دین. پس معناش یه مقدار روشن شد. دین یعنی اون سیستمی که تکلیف اطاعت و حمایت و پاداش رو روشن میکنه. ما از خدا اطاعت میکنیم، خدا از ما حمایت میکنه، مخصوصا در روز قیامت. دنیا که معلومه، یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. مردم شما سراپا نیاز هستید. کسی که میتونه نیازتون رو حقیقتاً تأمین کنه خدای متعال هست. خب پس الان تعریف خودمونو میتونیم دقیق تر بکنیم. حکمرانی تمدنی متعالی یعنی حکمرانی که مقصد و مقصودش اقامه دین است. چرا باید اقامه دین رو حکمرانی اسلامی مد نظرش قرار بده؟ چون دستور خداست، امر. اقیم الدین، اقیم الدین، ای دولت اسلامی اقیم الدین، ای دانشگاه اسلامی اقیم الدین، ای حوزه علمی اقیم الدین، ای مؤمنان اقیم الدین. بنابراین هر کسی که ادعای ایمان و عمل صالح داره باید در مسیر اقامه دین حرکت بکنه، اون هم با قید دومش که ولا تتفرقوا فی، ولا تتفرقوا فيه. پس معطوف به ایجاد تمدن اسلامی ما میگیم که دین اقامه میشود. اگر دین اقامه شد تمدن اسلامی به وجود میاد. یک بسته هست، این یک کله، یک سیستم هست. خب مراحلش چیه؟ برای اینکه از فرصت استفاده بکنیم من مراحل رو هم خدمتتون عرض میکنم. مرحله اول ببینیم اجزای دین چیه. اجزای دین رو من خیلی ساده میگم خدمت شما، سعی میکنم هیچ پیچیدگی بهش وارد نشه. از هر مسلمانی چه با سواد چه بی سواد ما بپرسیم که اجزای دین چیه، من حدس میزنم که این سوالو برای ما بخشیشو جواب میده. یعنی فوراً به ما میگه که دین یه اصول دارد که بهش میگیم اصول دین، یک اخلاق داره و یک فروع دین داره. یعنی اینو تقریبا همه میگن دیگه، یعنی این یه چیزی نیست که ارزم بزرگ شما پیچیدگی داشته باشه. اصول دین، اصول دین چیه؟ اصول دین زیر ساختهای حکمرانی در اسلام رو تشکیل میده. ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت. به لحاظ اصول دین حکمرانی ما باید توحیدی باشه، ناظر به معاد باشه، معطوف به بهشت و جهنم باشه، معطوف به قیامت باشه. با این نگاه باید برنامه های حکمرانی رو تنظیم بکنیم که ابد رو در پیش داریم. حکمرانی دینی طبق اصول دین باید مبتنی بر رهبری الهی باشه. بحث نبوت، بحث امامت، بحث استمرار نبوت و امامت در عصر غیبت. نمی شود طبق اصول دین و مذهب ما بگیم که حکمرانی دینی و اسلامی می تواند با رهبری غیر دینی پیش بره، اصلا این امکان نداره. البته ناظر به سعادت اخروی، عرض کردم وقتی معاد رو مورد توجه قرار میده میشه ناظر به سعادت اخروی. چون میخوام اقیم الدین رو معنا کنم، اقیم الدین یعنی اقیم و همه دین. پس بخش اصول رو باید پیاده کنیم، بخش دوم اخلاقه. پس حکمرانی اسلامی که میخواد دین رو اقامه بکنه حکمرانی اخلاقی هم باید باشه. عدالت رو اجرا میکنه با محوریت همه فضائل. در واقع یک معنای عدالت اینه، اگر فضائل در وجود آحاد جامعه، در وجود فرد، در وجود خانواده، در وجود دیگر نهادها، در وجود دولت، در وجود قوای سگانه فضائل مستقر شد، عدالت محقق میشه، خروجیش میشه عدالت. ملاحظه بفرمایید تقریبا همه کتب اخلاق اسلامی ما میگن عدالت محصول استقرار و ایجاد فضائل هست. وقتی فرد به لحاظ شهوات بشود عفیف، به لحاظ غضب قوه غضبیه بشود شجاع، به لحاظ وهم قوه واهمه بشود حکیم و بصیر، میگن محصول اینها و حاصل اینها میشه عدالت. عفت به اضافه شجاعت به اضافه حکمت میشه عدالت. پس اخلاق اسلامی مبتنی بر ایجاد فضائله. این که میگیم اقیم الدین حکمرانی در یک جامعه اسلامی حکمرانی دینی است، یعنی دین را اقامه میکند، میخواد مردم رو به سعادت برسونه از طریق اقامه دین. پس به لحاظ اخلاقی باید فضائل رو ایجاد بکنه، ناظر به ایجاد فضائل در جامعه باشه. بخش سوم دین فقه، فروع دین. شاید اون لایه‌ای که با حکمرانی بیشترین ارتباط رو پیدا میکنه همین لایه سوم دین هست. من این رو بعد یکمی براتون باز بکنم. بخش فقه رو وقتی ما از منظر حکمرانی میخواییم بهش نگاه بکنیم، باید تقسیم بکنیم، چون الان اینجا نمیتونیم مثلا ابواب فقه رو که نام ببریم، چون ابواب فقه خیلی زیاده. حتی شما به یک رساله عملیه هم نگاه بکنید می‌بینید ابوابش زیاده. ولی من دستبندی شدهش رو برای شما میگم با اولویت نهادهای اساسی. همه نهادهای اساسی و اولیه حکمرانی رو فقه اسلام پوشش میده. یک، نهاد خانواده. بخشی از ابواب فقه و بخشی از فروع دین، بخشی از آیات قرآن، بخشی از احادیث ناظر به خانواده هست. دین به ما میگه که خانواده مطلوب چه خانواده ایه. دین به ما میگه خانواده چگونه ایجاد میشود، کی باید ایجاد بشه، بر اساس چه ارزش هایی باید ایجاد بشه، دختر چه ویژگی هایی داشته باشه، پسر چه ویژگی هایی داشته باشه. خف و همن یعنی چی؟ دین به ما میگه در درون خانواده وظایف اعضا چگونه هست، فرایند تصمیم گیری چطوری باید باشه. شما حتی ببینید، من فقط این مثال میزنم، میگه بچه رو میخوان از شیر بگیرن، خوبه که فضیلت داره، درستش اینه که پدر و مادر با هم مشورت کنن، پدر و مادر با هم مشورت بکنن، میخوان یکم زودتر از شیر بگیرن، باید با مشورت هم باشه. تا انحلال خانواده، یعنی اگر کتاب و نکاح به اصل تشکیل خانواده میپردازه، کتاب و طلاق به انحلال خانواده میپردازه. شما ببینید در قرآن کریم سوره نساء، سوره نور، سوره احزاب، سوره احقاف، سوره هایی که مباحث خانواده درش مطرح شده خیلی مباحث زیادی رو داره. فقه هم که همینجور، کتاب و طلاق، کتاب و نکاح و کتب مرتبط. پس به لحاظ حکمرانی خانواده باید فرایندهای شکلگیری خانواده در درون جامعه اسلامی بر اساس فقه باشه، بر اساس دین باشه به عبارتی. پس این بحث رو پوشش میده فقه. وقتی میگه دین را اقامه کنید، اقیم الدین، یعنی دستوری که در دین داده شد که جوان که به سن ازدواج میرسه، همه کسانی که توانایی دارن که کمک بکنن که او ازدواج بکنه، دست به جیب بشن، آستین ها رو بالا بزنن، اقدام بکنن برای اینکه او ازدواج بکنه. سوره نور رو ملاحظه بفرمایید. نهاد دوم، نهاد اقتصاده. خب بخشی از فقه ما متکفل مباحث اقتصادی است. کتاب البیع، کتاب المتاجر، کتاب المکاسب، تا کتاب الارث، حالا کتاب الارث جزء بحث خانواده هم هست، بحث اقتصاد هم هست، تا کتاب الصید، کتاب الاطعمه و الاشربه، بخش های مفصلی از فقه که چه بخورید چه نخورید، چه شغلی داشته باشید چه شغلی نداشته باشید، چه شغلی واجبه چه شغلی حرامه، بحث تولید، بحث مصرف، بحث توزیع، اینا همه مباحثی که باز در فقه ما به تبع قرآن و حدیث مطرح شده و در سیره معصومین، مخصوصا سیره نبوی و سیره علوی علیه السلام در دوره‌ای که حکومت داشتن. بحث سوم، پس حکمرانی اقتصادی ما رو هم دین پوشش میده، حکمرانی اقتصادی رو هم دین پوشش میده. من همجا بگم، چون ممکنه که به ذهن دوستان بیاد که خب ما میگیم دین همه عرصه‌های حکمرانی رو پوشش میده، پس تجربه چی میشه؟ ببینید تجربه هم جز دینه، یعنی قرائتی که ما از دین داریم، قرآنی که ما داریم و میخونیم به ما میگه که عقلتون هم به کار بندازید، مطالعه کنید. تجربه هم میشه جز دین، یعنی جز همین بحث هست. نهاد سوم، نهاد بهداشته. بهداشت، حالا چه بهداشت ظاهری که در فقه مطرح میشه، چه بهداشت باطنی و سلامت اخلاقی و معنوی که در اخلاق مطرح میشد. حالا اینجا در نهاد بهداشت بحث ما بحث فقه دیگه. شما کتاب‌های فقهی، رساله‌های عملیه رو نگاه کنید، با باب و طهاره شروع میشه دیگه، با کتاب و طهاره شروع میشه دیگه، مباحث مختلف. پس حکمرانی بهداشتی ما هم باید به دنبال اقامه دین در بخش بهداشت باشه. نهاد بعدی نهاد تعلیم و تربیته. نهاد تعلیم و تربیت یعنی همین دانشگاه ها، همین حوزه های علمیه به معنای عام کلمه. عرض کردم دانشگاه که ما توی این بحث میاریم شامل حوزه های علمیه و مدارس دینی به طور خاص هم میشه، چون در یک کشور اسلامی دانشگاه همه اون چرا که داره آموزش میده، چه علوم طبیعی، چه فنی مهندسی، چه علوم انسانی، اینها باید همه مبتنی بر توحید باشه، همه مبتنی بر آموزه‌های الهی باشه. خب نهاد تعلیم و تربیت اینجا حالا به معنی عام به کار میبریم، یعنی حکمرانی علمی و فرهنگی و تربیتی در جامعه اسلامی باز باید بر اساس دین باشد. خب این قسمت همطور که ملاحظه می‌فرمایید ارتباطش با بحث اخلاق و ادب هم پررنگ هست. و آخرین نهاد از نهادهای اساسی که من فقط می‌خوام اشاره بکنم، به نهادهای ثانویه در این بحث نمی‌خوام وارد بشم چون فرصت ما اجازه نمیده، نهاد حکومت هست که ازش به عنوان حکمرانی سیاسی یاد می‌کنیم، چه حکمرانی در عرصه سیاست داخلی چه حکمرانی در عرصه سیاست خارجی. یعنی در عرصه سیاست داخلی که با نظم و انتظام ما مواجه هستیم، و در عرصه سیاست خارجی که با بحث تهدیدها و فرصتها و بحث دوست و دشمن روبرو هستیم، و اونجا مباحثی مثل نفی سبیل و جهاد و دعوت و انواع کفار و اینها مطرح میشه. خب تا اینجا ما فقط به بخشی از فصول مهم فقه اشاره کردیم، چون متاسفانه برداشت درست و جامعی بعضی وقتا از فقه تو ذهن افراد نمیاد. یعنی وقتی میگی فقه و فروع دین، افراد میگن که مگر در فقه هم مباحث ناظر به اداره جامعه هست؟ خب بله، فقه اونگونه که حضرت امام رحمت الله علیه میفرمود تئوری واقعی و کامل اداره جامعه از گهواره تا گوره، اینا همه تو فقهه. فقه جواهری که میگیم همه اینا رو داره. در فقه جواهری کتاب الجهاد داریم، در فقه جواهری کتاب الدیات داریم، کتاب الحدود داریم، یعنی خود حکمرانی قضایی که حالا من اینجا ازش عبور کردم و ذیل نهاد حکومت در واقع اون رو هم قرار دادم، مفصل در فقه مورد توجه قرار گرفته. خب اما تا اینجا که من گفتم، یعنی این بخش های دین که براتون گفتم، میتونه متاسفانه فقط در سطح معرفت دینی باقی بمونه. یعنی یه کسی ممکنه که بیاد اصلا مسلمان هم نباشه، در یک دانشگاه یا در یک حوزه علمیه در یک کشور اسلامی بگه من آمدم که اسلام رو یاد بگیرم، اصول دین رو یاد بگیره، یعنی مباحث کلامی دین رو یاد بگیره، مباحث اخلاقی دین رو یاد بگیره، مباحث فقهی رو یاد بگیره، چون که داشتیم و داریم، یعنی همین امروز هم ما تو دنیا افرادی رو داریم که اسلام شناسن. تا اینجا این ملازمه با عمل نداره، یعنی ممکنه کسی توی دین شناسی واقعا نمرش 20ه اما خودش اصلا به دین عمل نکنه. یه کسی تو قرآن شناسی نمرش 20 باشه اما خودش عمل نکنه. لذا من 3 مرحله دیگه رو هم در نظر گرفتم. این مراحل بعدی رو دیگه ممکنه بعضی ها بهش توجه نداشته باشن. خدای متعال ببینید فرمود اقیم الدین، نفرمود که اعلمو الدین. وقت میگه که به دین علم پیدا کنید، خب ما علم پیدا کنید، خب بعدش چی؟ اقیم الدین، دین را اقامه کنید. من میخوام دین را اقامه بکنم، احتیاج به علم دین هم دارم، یعنی باید به دین علم پیدا کنم. میگه که انا اعبد الله، خدا را عبادت کنید. من میخوام خدا را عبادت کنم، به علم احتیاج دارم. چرا؟ چون میبینم عبادت خدا ملازم با اطاعت خدا هست. خب حالا دستور خدا چی بوده؟ پس باید بهش علم پیدا کنم. خب من علم پیدا کردم به اصول دین، به اخلاق، به فروع دین. حالا باید اینها، این معرفتی که پیدا کردم ایجاد انگیزه بکنه برای من، یعنی انگیزه از اینجا به بعد که دیگه فعال میشه. اگر کسی موحد شد در معرفت و در انگیزه، این راه میفته. اما اگر کسی فقط معرفت پیدا کرد، علم پیدا کرده، میدونه قرآن چقدر آیه داره، اصلا حافظ قرآنه، اصلا تمام مباحث قرآن رو به زیباترین وجه برای شما میگه، بعد میگه ببخشید شما خودتون عمل هم میکنید، یه نخیر بنده اصلا مسلمان نیستم. خواهد تو دنیا داره. پس باید وارد عمل بشیم، یعنی این معرفته باید تبدیل به هویت بشه. این کاریه که از اینجا به بعدش رو حکمرانی ما میگیم باید بیاد انجام بده. یعنی حکمرانی متعالی از اینجا به بعد که فعال میشه و میتواند تمدنی باشد یا نباشد، بستگی داره که این تثبیت هویت رو و پیگیری عمل صالح رو تا چه مرحله ای ادامه بده. اولین مرحله که من ازش به عنوان مرحله چهارم یاد میکنم، مرحله استقرار رفتارهای دینی، یعنی رفتار آحاد جامعه و نهادها دینی بشود. وقتی کسی به رفتار ما نگاه بکنه بگه این رفتار دینیه، مثلا چطور؟ یه کسی اذان میشه، پا میشه نماز میخونه، ما میگیم این رفتاری رفتار دینی بود. ماه رمضان میشه، براش مهمه که ماه رمضان شد، سحر پا میشه سحری میخوره، روزه میگیره، افطار میکنیم، که میگیم رفتار دینی. یه خانم هست با حجاب تردد میکنه تو جامعه، ما میگیم این رفتار رفتار دینیه. دروغ نمیگه، وقتی فرد راستگو هست ما میگیم این یه رفتار دینیه. اگه دروغ گفت میگیم دیگه این خلاف دینه. اگه نماز نخوند میگیم خلاف دینه. انفاق میکنه میگیم این رفتار دینیه. وفای به عهد و پیمان میکنه میگیم این رفتار دینیه. با یه کسی قرار میذاره، سر قرارش میاد، میگیم رفتار دینیه. اما اگه خلف وعده کرد، چکش باز نشود، دروغ گفت، خب خلاف دینه دیگه. پس رفتارها دینی بشود. این طرف امینه، خیانت نمی کنه، خائن نیست، میگیم این رفتار دینیه. این مرحله چهارم. مرحله پنجم، بحث ایجاد محملها و نمادها و ساختارهای دینی در سطح جامعه. باز یه مثالی میزنم برای فهم مطلب، بعد بحث رو گسترش میدم. ببینید، کسی که شهادتین میگه، میگیم به لحاظ باطنی مسلمان شد، این مسلمان شد. نماز میخونه، میگیم به لحاظ رفتار رفتارش دینی شد. مسجد میسازه، میره تو مسجد نماز میخونه، مسجد میشه یک محمل مادی که حاکی از یک رفتار و باور دینیه. یعنی وقتی شما مسجدی رو در یه شهر میبینید ولو هیچ اطلاع دیگری از اون شهر نداشته باشید، یا حتی عکسش رو به شما نشون بدن، بگن این کشور فلان، شهر فلان، این هم تصاویری از اون شهر، تصاویر رو داری نگاه میکنی، اینی که عکس مسجدم هست، از وجود اون مسجد متوجه میشی که اونجا مسلمان هست. این میشه یه محمل مادی دینی. همطور اماکن مذهبی دیگه که توی یک جامعه هست، زمانهای مقدس اگر گرامی داشته بشه، مثل ماه رمضان، شما میفهمی اونجا اذان مثلا گفته بشه، این یه نماد دینیه. معماری اسلامی، پس مکانهای اسلامی، زمانهای اسلامی، معماری اسلامی، پوشش اسلامی، اینا میشه پرچمهای وجود و حضور اسلام در یک جامعه. خب اینا رو کی انجام میده؟ اینها رو هم باز کار حکمرانیه، کار آحاد جامعه نیست. باید و برنامه ریزی در سطح حکمرانی انجام بشه که اقامه دین رو به شکل کامل پیگیری بکنه. اما سطح شیشو از این بالاتر اینه که فرهنگ جامعه اسلامی بشه. فرهنگ یه تعبیر بسیار زیبای مقام معظم رهبری دارن، فرمودن فرهنگ مثل هواییه که ما در درون او تنفس میکنیم. مهمترین کار حکمرانی اسلامی شاید بگیم که همین برای تمدن سازی ایجاد فرهنگ اسلامی. یعنی شما وقتی توی این جامعه تو بازارش میری فرهنگ اسلامی رو ببین، توی دانشگاهش میری فرهنگ اسلامی رو ببین، تو حوزه میری ببینی همش آدم های تراز اول، به لحاظ اخلاقی، به لحاظ اعتقادی. این طرف موحده، چون موحده نمیترسه، از دشمن نمیترسه، از شیاطین نمیترسه، از استکبار نمیترسه. اداراتش میری فرهنگ اسلامی، که برای اینکه کارت انجام بشه لازم نیست رشوه بدی. اگر کسی به یک سازمانی مراجعه کرد، اونجا برای اینکه کارش انجام بشه ناگزیر بشه رشوه بده، خب نه تنها اونجا فرهنگ اسلامی حاکم نیست، حتی رفتار اسلامی هم حاکم نیست دیگه. خب اگر این شیش مرحله تحقق پیدا کرد، ما میگیم که زمینه ایجاد تمدن اسلامی فراهم شده. یعنی خروجی این شیشتا میشه تمدن اسلامی. خب یه نکته پایانی اینجا عرض بکنم، بعد اگر سوالی مطلبی باشه در خدمتون هستم. با اون اینه که تنظیم سه عنصر سیاست، اقتصاد و فرهنگ رو هم ما در ذهن متوجه شدیم، چون برای ساختن هر تمدنی از هر نوع که باشه سه تا تولید لازمه صورت بگیره: تولید ثروت از طریق نهاد اقتصاد، تولید قدرت از طریق نهاد سیاست و حکومت، تولید اندیشه و فکر و انگیزه از طریق نهاد فرهنگ و تعلیم و تربیت. خب تولید باید صورت بگیره. یه جامعه اگه مصرف کننده تولیدات دیگران باشه یا ترویج کننده تولیدات جوامع دیگه باشه، این به لحاظ تمدنی ذیل اونها طبقه بندی میشه. بنابراین اگر ما میگیم جامعه اسلامی معطوف به تمدن اسلامی میخواد حکمرانی خودش رو طراحی بکنه، لازمش اینه که با اقامه دین که دو تا مؤلفه مهم داشت، ایمان به اضافه عمل صالح که ریسک کردیم، اصول دین، فروع دین، اخلاق که در ساحت رفتار محمل مادی و فرهنگ باید متجلی بشه، این باید معطوف به تولید در عرصه سیاست و اقتصاد و فرهنگ باشه، تولید ثروت بکنه، نیازهای مادیش رو برطرف کنه و بتونه با مازادش نیاز صادرات داشته باشه، نیاز مادی دیگران رو هم برطرف کنه. نیازهای فرهنگی هم از معرفتی و انگیزشی خودش رو برطرف کنه. رضا شما می‌بینید که وحی اسلام قرآنه، قرآن عنصر فرهنگیه، یعنی داره فکر تولید میکنه و انگیزه تولید میکنه، اندیشه تولید میکنه و انگیزه تولید میکنه، بعد میگه عقیم و دین، حالا تو برو اینو اقامه بکن. پس بعد درجه یک باشیم در عرصه فرهنگ. خطوط سیاست و اقتصاد رو هم تعریف میکنه، یعنی اگه بخواید در عرصه فرهنگ، در عرصه سیاست و اقتصاد هم تولید کننده باشید چگونه باید عمل کنید، اونم تعریف میکنه. لذا پاسخ یه بحث دیگر هم ما اینجا میگیریم. در تمدن اسلامی درسته که حکمرانی نقش مهمی داره، اما عنصر فرهنگ اولویت داره. به این خاطره که نبی در رأسه، یعنی چرا غیر از رهبر الهی نمیتونه در رأس قرار بگیره؟ حالا اگر پیامبر باشه، پیامبر در رأسه، حتی بالاتر از دولت، یعنی یک شأن پیغمبر دولت سازیه، نه اینکه همه شؤون پیغمبر دولت سازی باشه. یک شأن پیغمبر دولت سازیه. 13 سال در مکه ابلاغ وحی کرده، هنوز دولتی نداره، بعد تو مدینه دولت ساخته، یک شأنش دولته. یعنی فرهنگ اولویت داره و اولویت داره، برای همینه که در رأس حکمرانی تمدنی متعالی رهبری الهی قرار داره، چه نبوت، چه امامت، چه ولایت در عصر غیبر. سیاست و اقتصاد ابزاره، پس حکمرانی سیاسی و اقتصادی میشه ابزار، خانواده میشه اون هسته اولی و اساسی و مهم در جامعه سازی و دولت سازی اسلام. خانواده باید نورانی باشه، یعنی در حکمرانی اسلامی بحث خانواده نورانی مطرحه، طبق آنچه که در سوره مبارکه نور آمده. این تفاوت حکمرانی تمدنی متعالی رو با حکمرانی غیر تمدنی و با حکمرانی متدانی روشن میکنه. در حکمرانی های متدانی یا اقتصاد حرف اولو میزنه، مثل اون چه که در نظام های سرمایه داری داره اتفاق میفته، حتی در نظام مارکسیستی هم همینطور، سوسیالیست ها اونجا هم باز اقتصاد زیر بنا هست، یا سیاست حرف اول رو میزنه، چنان که در نظام های فرعونی، دیکتاتوری و استبدادی هست. اما در حکمرانی اسلامی حرف اول رو دین میزنه، که ما از دین متجسم شده و متجلی شده و به عینیت در آمده به عنوان فرهنگ یاد میکنیم. پس دین همان فرهنگ است وقتی که مورد عمل قرار بگیرد. وقتی ما دین را اقامه کردیم به طور کامل، هوای تنفس مردم میشه دینی، یعنی فرهنگ میشه دینی. تشکر میکنم از حوصله‌ای که فرمودید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون، متشکر از جناب استاد دکتر نجف الاکسایی. مثل همیشه بحثای ارزشمند و خیلی خوبی رو مطرح فرمودن، جای بحثایی که ناظر به راهبرد هم هست و بحثای ابتکاری و در واقع بحثایی که به خوبی میتونه اگر محقق بشه و از سوی اون نهادهایی که متولی این هستن پیگیری بشه، انشاءالله بتونه منشأ خیرات و برکات خوبی برای جامعه و به طور خاص حالا اون مراکزی که آقای خیرم اشاره فرمودن در تشکیل اون حکمرانی میتونه مؤثر باشه، برحال بتونه نقش خودش رو خوب ایفا کنه. خب در خدمت عزیزانی که در نشست حضور دارن هستیم، فکر میکنم عزیزان به دستشون رو بالا بگیرن، سیستم اینجوری هستش که دوستان امکان صوتی بهشون بدن بتونن سوالات خودشون رو مطرح بفرمن. در خدمت عزیزان هستیم، از مهمانان شروع کنیم. عزیزانی که در جلسه حضور دارن هم میتونن به صورت صوتی سوال خودشون رو مطرح بفرمایند و هم به صورت نوشتاری سوال خودشون رو بنویسن، در خدمت هست. درست آقای بهروز، فکر کنم با دستشون اونجا بالا بگیرن. آقای بهروز اونجا شما با دسترسی رو بدید دیگه، درسته؟ بله، نه میگم دست رو باید بالا بگیرن تو این سیستم، بعد شما باید دسترسی رو بگیرن. آها، اگر از این سوالی دارم ما در خدمت شما هستیم. خود اینا باید بکنیم بحثی که فرمونی خیلی ارزشمنده، یعنی میخوام بگم جایی که حالا انشالله اینا که پیاده میشه و اون کتابی که خب زینی همایش میخواد تدوین بشه و حالا از دانشگاه برتر اساتید صاحب نظر اینا گرفته میشه، آخرش حالت راهبرد نگاری هم میخواد انشاءالله انجام بشه که بتونه تأثیر خودش رو بگذاره. انشاءالله ما واقعا تو دانشگاه داریم نگاه میکنیم این مسیر رو اجرای نمیدن، یعنی ما تو مباحث مختلف داریم، حالا با توجه به بخشی که از تری فرمودید دارم من نگاه میکنم، یعنی مثلا بخشای فرهنگ، بخشای اخلاق، اینا از کلن یه چیز خیلی حاشیه‌ای هستش. یعنی مثلا ما مباحث فرهنگی رو منحصر در این کردیم که حالا یه مناسبت مذهبی پیش میاد بیایم و یه مسابقه کتابخونی بذاریم، بعد خودمون داریم میگیم چرا داریم مثلا وضعیت دانشگاه ما به این سمت رفته که خب اخلاقی درش وجود نداره. مثلا خود دانشجوی ما گله میکنه میگه چرا اساتید ما مثلا اخلاق محور نیستن، به فرض ما سلامش هم میکنیم جواب نمیده، مثلا حالا استاد ما فکر میکنه حالا پروفسوری هست، دکتری هست، این مهندسی هست، این نباید مثلا به ما توجه کنه و موارد دیگه. خب به خصوص این اواخر ما بیشتر این رو دیدیم توی حالا مرکز بهداشت و روانشناسی دانشگاه، مراجعه دانشجویان به این سمت بیشتر شده، این مسائل روانپرشی، بحثای استرابات، اینا چیزایی هستش که من دیدم که بحثای دوستان و اساتید کاله تو دانشگاه هم هستن، خودم خیلی میتونه نقش مهمی ایفا کنه. یعنی یه نشست که ما قبلا خدمت حضرت عالی بودیم خیلی مهم بود و مفید بود، من جای مختلف عرض کردم همون نکته کلیدی حضرت عالی، دیدم الان دوستان گفتن داریم عمل میکنیم، خود من سعیم بوده عمل کنم. یه استاد، حالا به طور خاص استاد دانشگاه، استاد معارف، وقتی میره داخل کلاس یه قرآن چیبی همراهش باشه، حتی اگر درسش هم مرتبطه با اون نباشه، این خیلی میتونه تأثیر بذاره توی بالاخره روی اخلاق، روی رفتار دانشجوی خودش. اینا رو ما متاسفانه فکر میکنم به عنوان یه چالش باید مورد توجه قرار بدیم که واقعا راهکار رسیدن به اینا چی هست. یعنی خیلی مسئله فکر کنم مهمه. حالا ظاهرا دوستانم سوالاتی داشتن، بعد حالا خدمتتون عرض میکنم، بفرمایید. یعنی فکر میکنم این چالش ما میشه.
خب این یک بحث دیگریه. بله. که من هم با شما موافقم، البته منظور بعضی از اساتید هست.
بله.
بعضی از افراد طبیعتاً هست. این ذیل آسیب شناسی دانشگاه در ایران باید مطرح بشه. یعنی در واقع یه بحث دیگریه که
درسته. بله.
دو تا بحث با هم.
بله.
دیدم که وقت زیادی رو میبره و وقت فعلی ما پاسخگوی اون نیست. سوال بعدی اینه که این طرحی که شما گفتید، این عقیم و دین خدای بله. متعال رو من توضیح دادم دیگه.
درسته.
من گفتم خدای متعال به ما میگه عقیم و دین، میگه به شما هم نگفتم، از حضرت نوح تا حضرت ابراهیم تا حضرت موسی تا حضرت عیسی تا توی پیامبر اوحینا الی
بله.
که عقیم و دین ولا تتفرقوا فی، دین رو به طور کامل اقامه بکنید. خب اگه دین به طور کامل اقامه شد، نه اینکه مطالعه شد، اقامه شد، تمدن اسلامی تحقق پیدا میکنه، یعنی نظاماتتون همه اسلامی خواهد شد. خب حالا سوال شما اینه، آیا مراکز آموزش عالی ما، چه حوزوی چه دانشگاهی، در وضعیت کنونی دارن همین کار رو میکنن؟ یعنی خودشون رو مخاطب عقیم الدین میدانن یا خیر؟ اینجا به صورت اجمال عرض میکنم، بعضی ها نخیر نمیدن. باز دقیق ترش کنیم، مثلا در عرصه علوم انسانی ما الان در جامعه خودمون هم علوم انسانی طاغوتی و فرعونی رو داریم، شما میدانید رشتتون علوم سیاسی بوده توجه دارید، مثلا ما الان علوم سیاسی حابزی رو داریم، علوم سیاسی ماکیاولیستی رو هم داریم، علوم سیاسی لاکی رو هم داریم، علوم سیاسی بنتهامی رو هم داریم، علوم سیاسی رئالیستی و نورئالیستی و انواع و اقسام علوم سیاسی ها رو داریم، علوم سیاسی اسلامی رو هم داریم، خوشبختانه الان دیگه داریم، یعنی دانشش تولید شده. خب سوال، الان در مراکز آموزش عالی کشور ما، چه حوزوی چه دانشگاهی، کدوم علوم سیاسی ارائه میشه؟ جواب، همه اینا داره ارائه میشه. یعنی یه جا مطالعات سیاسی اسلامی پررنگ تحقیق میشه، پژوهش میشه، تدریس میشه، ارائه میشه، یه جاهای مطالعات سیاسی حابزی که سلطه رو تئوریزه میکنه، یه جاهای مطالعات سیاسی رئالیستی، نورئالیستی که به شما میگه که هرچه نظام قدرت میگه شما باید بگی چشم. اصلا بحثش عقیم الدین نیست. شما اگه بگی اقامه دین، اخلاق، عدالت، اینا یه لبخندی میزنن، احتمالا تمسخری میکنن. پس ما توی این قسمت آسیبهایی داریم. بعضی از مراکز ما معطوف به اقامه دین حرکت نمی کنن. و البته این لازمش همین اتفاقاتیه که مقام معظم رهبری سالهاست که داره تذکر میده و باز اخیراً در دیدار با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی هم مطرح کردن. امیدواریم انشاءالله با سکانداری جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای خسرو پناه بر شورای عالی انقلاب فرهنگی و دغدغه‌هایی که خود ایشون داره در عرصه حکمرانی تمدنی متعالی و حکمرانی علوی و امثال اینها که دغدغه ایشون هم هست و علوم مخصوصا انسانی، چون علوم طبیعی، علوم فنی، مهندسی اینها بیشتر اون خاصیت ابزاریشون یعنی خیلی پررنگه، ولی علوم انسانی به تعبیر یکی از بزرگان رساله های عملیه عصر حاضر هست. یعنی تو دنیا به جای رساله عملیه‌ای که یک مسلمان بهش عمل میکنه، رساله های عملیه‌شون چیه؟ همین کتاب های جامعه شناسی و روانشناسی و اقتصاد و ایناست دیگه. طرف مشکل روانی پیدا میکنه میره پیش روانشناس، روانشناس بهش مشورت میده یا میگه این کتاب رو بخون. و لذا علوم انسانی در همه جای دنیا یه بخش فرهنگی داره، یک بخش انباشته از ارزش ها داره. ما اگر این رو بپذیریم که دستور خدا رو میخواییم اجرا کنیم، عقیم الدین، این رو بگیم ما مخاطبینم هستیم میخواییم اجرا کنیم، بعد میریم دنبال لوازمش. مهمترین لوازمش، چون حکمرانی خودش یک جنبه ابزاری داره، زیر ساختش اون جنبه معرفتی و انگیزشیه. اون جنبه تولیدات معرفتی و انگیزشیش توسط مراکز آموزش عالی حوزوی و دانشگاهی ما صورت میگیره. و اگر ما میخواییم به سمت تمدن متعالی حرکت بکنیم، باید بیاییم نظام آموزشیمون رو اصلاح بکنیم. علوم انسانی ما باید معطوف به نقد نظریه های غیر اسلامی باشه، یعنی ما روز آمد اونا رو نقد بکنیم. و اگر دستاوردهای تجربی داشته باشن، از دستاوردهای تجربی خوب اشکال نداره استفاده میکنیم، چون اسلام دستاوردهای تجربی بشر رو محترم میداره. ولی اونجایی که بحث ها ارزشیه، ما باید از بحث های ارزشی دین خودمون استفاده بکنیم. یعنی اونجا علوم انسانی ما باید اسلامی باشه، یعنی مکتب اسلام در اون عرصه ها باید مورد توجه قرار بگیره. برای همین بود که بحث نهادهای اساسی رو مطرح کردم، که همه این نهادهای اساسی ما در فقه بحث شدن: نهاد خانواده، نهاد اقتصاد، نهاد بهداشت، نهاد تعلیم و تربیت، نهاد حکومت، اینا بحث شدن. و البته اینجا هم باید حوزه تلاش بکنه که باز اینا رو به روزتر بکنه و مرتب متناسب با مقتضیات جدید اینها مطرح بشه.
خیلی ممنون شما. اتوان الله نقطه هم که فرمودید، ما میکنم یک شب قبل از انتصابای دکتر خسرو پناه بود، من داشتم بر همین نشست با هم صحبت میکردیم، ایشون هم بحث موضوع خوبی پیشنهاد دادن، اتفاقا رو میزبانی همینجا هم گفتم برگزار کنیم پژوهشگاه بیامجا، بحث کاربست معارف اسلامی در حکمرانی اسلامی. یعنی بازم ایشون دغدغه‌ای که از استادی فرمودید رو دارم، فرمودم بیام اونجا لااقل با هم فکر
کنیم. حالا انشالله همین همایش ها هم اینا بالاخره اینا بله. اموریه پروژه... که به مرور، چون ما در دانشگاه هامون، در حوزه هامون اساتید بسیار خوبی بله. داریم، اساتید با انگیزه و علاقمند و مشتاق مباحث اسلامی فراوان داریم واقعا. رؤسای محترمی که در خیلی از دانشگاه هستن، مدیرانی که هستن، منتها خود این لازمش اینه که حکمرانی علم در کشور ما سامان پیدا بکنه. و این کار شورای عالی انقلاب فرهنگی، یعنی یک رئیس دانشگاه به تنهایی ازش ساخته نیست که بیاد این کار رو انجام بده. این باید از بالا، از حکمرانی کلن زنجیره هست دیگه، چرخه هست، باید چرخه یک امر اصلاح بشه، چرخه تعلیم و تربیت در کشور ما از آموزش و پرورش و مهدای کودک شما بگیرید تا نهادهای آموزش عالی، این باید یک جا اصلاح بشه. چون کسی که وارد دانشگاه میشه باید بتونه قرآن بخونه، باید زبان عربیش خوب باشه، باید بتونه حدیث بخونه، باید زیر ساختش تو آموزش پرورش درست بشه. و همینطور کسی که میره استاد میشه، این باید بتونه از فقه، از کلام، از کتب اخلاقی و منابع اسلامی، از خود قرآن باید بتونن استفاده بکنه.
خیلی ممنون. آیه سلطان عبدالسلام یه سوال نمیشتن فکر میکنم هم که پرسیده. بله. آره، که چرا کاری میان مدتی برای ایجاد تناسب بین اهداف دانشگاه مطالعه و کارگزاران دانشگاهی که با این مباحث بیگانند وجود دارد؟
این عرض کردم که پیشنهاد ما اصلاح حکمرانی علم در ایران، حکمرانی علم به معنی عام کلمه منظورم هست، یعنی حکمرانی تعلیم و تربیت که کل چرخه تعلیم و تربیت از ورودی ها تا خروجی ها رو در همه مراحل و مقاطع، هم از آموزش و پرورش، دانشگاه ها، وزارت علوم، حوزه، وزارت بهداشت، تو همه این بخش ها مد نظر قرار بده. و این رو کاریه که فقط شورای عالی انقلاب فرهنگی میتونه انجام بده. و اصلا فلسفه شورای عالی انقلاب فرهنگی به نظر من همینه، چون اونجا همه این وزرا هستن، همه مسئولین هستن، رئیس جمهور هم که رئیس شورا هست، رؤسای قوا هستن، اگه احتیاج به قانون داشته باشه مجلس تصویب میکنه و الی آخر. این اگر این اتفاق بیفته، وقت عناصر فراوان مؤمن، متدین، موحد، اسلامی، انقلابی که الحمدلله تو دانشگاه‌های ما و حوزه‌های ما، چه در سطح اساتید، چه در سطح مدیران، چه در سطح کارشناسان، کارکنان، اینا هستن، اینا طبیعتاً من معتقدم که با اشتیاق فراوان همکاری خواهند کرد. چرا؟ چون هیچ استادی نیست که نخواد موفق باشه، که هیچ استادی نیست که نخواد مشکلات جامعه خودش رو حل بکنه، و هیچ دانشجویی هم نیست که واقعا بگه نه من میخوام مدرک بگیرم ولی مهارت نمیخوام داشته باشم، توانمندی برای حل مشکلات جامعه خودم مثلا نمیخوام داشته باشم. نه، هر کسی آمده که درس بخونه قاعدش اینه که این میخواد در رشته خودش نافع باشه، مفید باشه، مشکلات رو مثلا بتونه حل بکنه.
خیلی عالی، متشکر. مجدد تشکر میکنیم از جناب استاد لکسایی عزیز که وقت شاید خودشون اختیار ما قرار دادن برای این نشست. انشالله سومی نشست هم این هفته ما دانشگاه معارف قایم داشت و اطلاع رسانی میشه چهارشنبه این هفته انشالله ساعت 12:45 تا 2:30 با دکتر سیاوش. عرض کرده ما هر دانشگاهی توی تهران و حالا دانشگاه دیگه فالوتر خاص توم هستند، یک استادی رو انتخاب کردن دوستان اون کمیته و انشالله با اون عزیزان این بحث رو پیگیری خواهیم کرد با موضوعات متنوع. خب از اساتید و از عزیزانی هم که بسیت برخط در خدمتشون بودیم هم تشکر میکنم و با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد جلسه رو به پایان ببریم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. خدا نگهدار، التماس دعا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.